صدای واژه ها در کتابخانه گویای ایران صدا،
مجموعه ارزشمند از کتاب های گویا. www.iranseda.ir.
فصل اول.
از سرزمین نور. نوشته محمد رضا سرشار. راوی داستان علی رضایی. کارگردان جلال مقامی. صدا بردار مهندس علیرضا فهیم دژبان. تهیه کننده عزرا وکیلی.
علی واپسین نگاه را بر میهمان سرای بزرگ سرای عمو که خود آن را آراسته بود افکند. چهار فرش بزرگ عربی با نقش‌های درشت هندسی از شتر و بادیه و نخل به رنگ‌های تند و یک دست سیاه و زرد و سبز و حاشیه‌های پهن به رنگ سرخ پاکیزه بر کف اتاق گسترده بود. پنج در دولنگی چوبی اتاق گشوده بود و نرم نسیم شامگاهی پرده های یک سوزده شده آنها را به بازی گرفته بود. گرد تا گرد اتاق پشتی های کوچک پوست گوسفند انباشته از پشم با ترتیبی زیبا بر دیوارها تکیه داشت. در برابر هر دو پشتی کاسه سفالین از مویز طایف یا گندم بریان بود که همسر عمویش حارس خود علی را داده بود. بر دو سوی چپ و راست اتاق دو مشعل در جایگاه خیش بر دیوار آماده بود و در رف کناریشان دو سنگ آتش زن قرار داشت. هوا رو سوی تاریکی داشت و اندک اندک گاه آمدن میهمانان نزدیک می شد. در دل نوجوان علی دمادم احساسهایی از شادی و بیم جایگزین یکدیگر میشد. شادی از کاری بزرگ که پیامبر انجام آن یکتنه وی را سپرده بود و علی اینک میدید که نیک از پس آن برآمده بود و بیمی دوگانه از فرجام کار. یک دو روز پیش بود که پیامبر او را خواست و فرمود ای علی، خدای مرا فرمان داده است تا خیشان نزدیک خود بیم دهم و سوی اسلامشان فرا خوانم. با آن پیشینه که از ایشان دارم این کار بر من بس دشوار بود، چه چنین میپنداشتم که چنین اگر کنم ایشان مرا پاسخی تلخ و آزارنده دهند. از این رو تا این کار را شیوه و روشی نیکو یابم چندی دم فرو بستم تا آنکه امروز دیگر بار جبرئیل بر من فرود آمد و گفت ای محمد، آنچه به آن فرمان داده شده ای برسان و اگر چنان نکنی پروردگارت تو را عذاب کند. پس آن آیه ها که در این باره بر وی فرود آمده بود بر علی خواند.
پیشاوندان نزدیکت را دیده و در برابر هر یک از مؤمنان که از تو پیروی می‌کند بال فروتنی فرو دار. پس بر تو اگر سرکشی کردند بگو من از آن چه می کنی بیزار، و بر خدای پیروز بند مهربان توکل کن. همون که تو را می بیند آنگاه که بر می خیزی و نماز گزاردنت را با دیگر نماز گزاران می بیند. به درستی که اوست شنوای دانا.
آنگاه او را فرمود ای علی، رانی از یک گوسفند بریان کن و قدح دوغ نیز فراهم ساز. پس جنب ایشان را به شام فرا خوان تا من با ایشان سخن گویم. علی گفت چنین کنم ای پسرمو، لیک ایشان را به کجا فرا خوانم؟ پیامبر از پس اندکی درنگ فرمود شاید که از آنان برخی از آمدن در سرای من خودداری کنند. سرای پدرت نیز که آنسان بزرگ نیست تا جمله خیشان در آن گنجند. از دیگران اما چنین میپندارم که سرای عموی بزرگمان حارس شایسته این کار باشد، چه هیچ کس را با او دشواری نیست تا از آمدن در سرایش خودداری ورزد. علی گفت: چون این باشد ای پسر عمو. پس خواست تا از او درباره سبب اندکی آن طعام که فرموده بود باز پرسد، لیک شرم او را از این پرسش باز داشت، هم از آن رو که می دانست پیامبر بی سبب هیچ کار نکند و یقین که او را از این کار نیز منظوری بود. علی با صدای یکی گفتگو که از سوی در سرا برخاست، از میهمان سرا به در آمد. عموی پهلوانش حمزه بود، همسال پسر عمویش ابوالقاسم، با آن قامت میانه و قواره درشت و آن یال و کوپال که در میان مردان قبیله و هم مکه نشاندارش می ساخت. آن دو در پای گلین پلکان میهمان سرا با هم روی در رو شدند. علی عمو را شام خوش گفت و حمزه نیز با کوفتن مهرآمیز دستی بر کتف او پاسخش گفت: این پهلوان پاک دل کم سخن که جمله اندیشه و کار او ورزش و شکار و پهلوانی بود، آیا پذیرای دعوت پیامبر می شد؟ بس دور می نمود. چه در حمزه هرچند برخی آلودگی های بسیاری از دیگر مردان قریش نبود، لیک او در اندیشه باور با ایشان تفاوتی چندان نداشت، جز آن که با جمله شکوه هراس‌انگیز و نیروی پهلوانیش و در پس آن رویه خشن دلی زلال و روشن و بیغش داشت. هم برادرزادش محمد را که برادر شیری او نیز بود بسیار می‌خواست، چه جز برادر زادگی و برادری محمد همبازی دوران کودکی و نوجوانی او نیز بود. او نیز همچون محمد در کودکی پدر از دست داده بود و با مرگ عبدالمطلب هر دو یکسان احساس بیپدری کرده بودند. همین نیز در آن دوران سخت با یکدیگر پیوندشان داده بود. علی چون پای در حیات نهاد، پیامبر را دید که تازه از راه رسیده بود. جامه یک سر سپید با عبایی برنگ زرد شتری برتن داشت و دستاری سبز بر گرد سر پیچیده بود. اندکی شتاب زده می نمود، گویی بیم آن داشت که دیر رسیده باشد. پیشتر تا علی مجال درود گفتن یابد، پیامبر بر او درود فرستاد و از جریان کارها پرسید. علی گفت که جمله به آن سان که او فرموده بود انجام پذیرفته است. پیامبر از سر سپاس لبخنده‌ای زد و به مهر شانه راست علی بفشرد، پس روانه میهمان سرا شد. علی در برابر در حیات ایستاد. دیگر فراخواندگان یک یک و چند چند می رسیدند و به سرا ورود می کردند و علی ایشان را شام نیکو می گفت و سوی میهمان سرا راه می نمود. نخستین ایشان پدرش بوطالب بود که علی را به دیدار شانه‌های اندک فرو افتاده و سیمای شکسته او دل فشرده شد. آنگاه پیرترین عمو و مرد خاندانشان حارث بود که در سرا نبود و بیامد. او اینک سالش نزدیک 80 بود، پیری خمیده پشت که او را با کس کاری نبود و دوستتر می داشت که هیچ کس را نیز با وی کاری نباشد. سر در گریبان خیش داشت و راه خود می رفت و چنون می نمود که واپسین ماهای زندگانی خیش سپری می ساخت. از این رو بس دور می نمود که در این دوران باور دیرین ریشه‌دار به یک سوی نهد و پرستش پروردگار یگانه در پیش گیرد. دیگر زبیر بود که بیامد با همان خوشدلی و خوشخویی و شوخ طبعی پیشین. او را هرچند با بتان باوری راسخ و استوار نبود، لیک این امید که سوی اسلام گرود نیز بر وی نمی رفت، چه او از آن سنخ مردمان بود که دل در گروه هیچ باور نمی نهند و دل مشغولی ایشان از این گونه چیزها نیست. شیفته شور و شراب و شیدائی، مرد عمل و دم غنیمت شمار و خوشگذران، بی هیچ پروا و اندیشه فردای نیامده. دیگر عمویشان عباس نیز آمد با همان جامه‌های گرانبها و پرزرق و آن گونه راه رفتن آمیخته کبر و غرور خیش. بر او نیز هیچ امید پیوستن به اسلام نبود، چه او پرده‌دار کعبه بود و جایگاه و بزرگیش وابسته وجود بتان بود، هم بخشی از دارایی بسیارش از راه گرفتن ربا گرد آمده بود. حالان که این آیین که پیامبر آورده بود بت پرستی و ربا را هر دو نادرست می شمرد. شامگاه به تاریکی پیوسته بود و بیش یا کم مردان خاندان آمده بودند. علی بران بود که سوی میهمان سرا رود که در آن گاوگم هوا از سر پیچ کوچه یکی شبه آشکار گشت. درشت اندام و فربه بود. علی از آن گونه آمدن لخت و پای کشیدن او بر زمین و صدای کوبش بی ترتیب عصایش بر سنگ فرش کوچه و هم خسخس نفس نفسهایش دانست که وی باید عمویش بولهب باشد. بزرگ بازرگان مالدار مکه که پیوندش با خواهر مالمند بوسفیان او را اقتداری دوچندان بخشیده بود، یک رویه و بی هیچ پنهانکاری و پیچیدگی، لیک ابزار دست همسر خودخواه و کینه‌توز و خودپرست خیش، دیگر بسیار تند خوب و بدزبان، پیوسته گره در ابروان و شرارهای خشم از دیدگان جهان، هم چندان سرخ رو که گویی تنوری بر چهرش میتافت تا آنجا که بولهبش خوانده بودند. در او آنچه نبود اندیشه و اندیشیدن بود. کیش و آیین و بتان نیز از آن رو در نزدش گرامی بودند که بخشی بزرگ از بازرگانی او وابسته آنها بود. به دیدار او علی پیشتر تا از زبان تلخ و گزندش زخمی خورد خیش به درون سرای کشانید و روانه جایگاه میهمانان شد. به میهمان سرا اندر دو مشعل دیوارهای دو سوی اتاق میسوخت و جمله مردان گرد بودند، دو دو یا چند چند، به گفت و شنود یا خنده و شوخ طبعی، هم همه و صداهای در هم ایشان اتاق بینباشته بود. پیامبر اما به رسم میزبانان بر کنار در نشسته بود. پس به دیدار علی آهسته او را گفت: اینک طعام خیش فرا پیش آمد. علی تون روانه آن گوشه از حیاط شد که در آن دو اجاق سنگی بزرگ برپا بود. طعام از چندی پیش مهیا بود، لیک تا سرد نشود علی همچنان بر اجاقشان نهاده بود و در اجاقها آتشی ملایم نگاه داشته بود. در این گاه زید نیز از راه رسید و با سپارش علی گرم کار بردن سفره و ظرف‌ها شد. علی از میان ظرف‌ها سینی گرد و بزرگ مسین برداشت، پس با کفگیر مسین بلغورهای پخته گندم دیگ در سینی ریخت، ران بریان گوسفند از سر سیخ به در کشید و بر بلغورها نهاد و سینی طعام به اتاق بود. او به میهمان سرا رسید، زید سفره بزرگ کتانی سپید بر کف اتاق گسترده بود و پیش دستی های سفالین لعابدار فیروزه‌ای و قهوه‌ای در چهار سوی سفره چیده بود. پیامبر سینی از او گرفت و بر میان سفره نهاد. میهمانان نخست به دیدار آن سینی طعام شگفتی زده یک دیگر و آنگاه ابوالقاسم را نگریستند. چه نیک آشکار بود که آن مایه طعام خوراک دو یا سه تن از آنان بیش نبود. هم در میان ایشان کسان بودند که در یک نشست یک تنه بزغاله بریان را می‌خوردند. پیامبر چون چنان دید خود پیش رفت و نام خدای بر زبان راند. آنگاه هر یک از آنان را پیش دستی بلغور گندم کشید و هنوز در سینی بلغور بسیار باقی بود. پس با دست ران گوسپند پاره پاره کرد و هر کس را پاره بزرگ از گوشت بریان داد و باز بیشتر گوشت ران در سینه بر جای بود. به دیدار این حالت جمله جز پیامبر و علی ناباور خوردن آغازیدند. تنها بولهب بود که چونان هماره لودگی آغاز کرد.
به خدایان سوگند که این رفیقتان شما را جادو کرده است.
پیامبر تا خشم خیش از این نسبت ناروای عمون فرو خورد نفسی بلند کشید و پشت و روی دست راست خیش نگریست و هیچ نگفت. در این گاه حارس که بر فراز مجلس نشسته بود آب خواست. به اشاره پیامبر علی از اتاق به در رفت و از آن سوی اجاق‌ها قدح دوغ که از پیش مهیا ساخته بود به درون آورد. قدح از دستی تا دستی پیش رفت تا در دستان خشکیده و لرزان حارس جای گرفت. حارس چندان از آن نوشید تا سیراب شد. لیک شگفتا که دوغ قدح گویی هیچ کاستی نگرفته بود. با دیدن این حالت دیگران یک یک قدح از یکدیگر گرفتند و سیر نوشیدند. باز اما دوغ در ظرف باقی بود. با آنکه در میان آن مردان کسان بودند که جمله دوغ آن قدح نوشابه یک نشستشان بود. در این گاه پیامبر لب به سخن گشود و روی سوی بولهب گفت: دیدید که این طعام و نوشیدنی اندک شما را جملگی سیر کرد، حالان که جادو کس سیر نسازد. مردان برخی در دل و برخی با سر بر درستی سخن او گواهی دادند. بولهب نیز در پاسخ هیچ نتوانست گفتن. دیگر بار علی و زید در میان آمدند و ظرف‌ها و سفره برچیدند.
صدای واژه ها در کتابخانه گویای ایران صدا،
مجموعه ارزشمند از کتاب های گویا. www.iranseda.ir.
فصل دوم.
اینگاه آن بود تا پیامبر سخن اصلی خیش باز گوید، لیک باز آن بیم پیشین در دلش افتاده بود. اینان والا تبارترین و بلند جایگاه ترین خاندانهای عرب بودند. پس پذیرش یا رد دعوت او از سوی ایشان نزد دیگر طایفه های عرب بس معنی میافت. آنسان که شاعری درباره ایشان گفته بود: چون خدای خواهد که دولتی پدید آرد، از بهر آن چون این کسان در وجود آیند. اینان کشته خدایند نه کشته مردم. از این رو اینان اگر رد دعوت او می کردند، کارش با دیگر قبیله ها بس دشوار می گشت. چه آن قبیله ها چشم سوی قریش و فرزندان هاشم داشتند که چه می کنند تا ایشان نیز همان کنند. پیامبر تا از آن بیش این بیم را مجال پیش روی ندهد، بر پای ایستاد و با صدای گیرا سخن گفتن آغازید. نخست آفریدگار بزرگ را سپاس میگویم که ستوده است و از او یاری میجویم و گواهی میدهم که پروردگاری جز او نیست. او یگانه است و شریکی ندارد. ای خیشان من، آگاه باشید که من نیکخواه شمایم و در سر جز اندیشه نیکبختیتان ندارم. به خدا سوگند که من پیامبر اویم که بر شما و جمله مردمان برانگیخته شدن. به خدا سوگند که میرید چنان که میخسبید و برانگیخته شوید چنان که از خفت برمیخیزید و حساب کرده شوید. به درستی که بهشت و دوزخ هست و جاودانه است. فرزندان عبدالمطلب، جبرئیل فرود آمد و از جانب خدای مرا گفت تا بستگان نزدیک خیش سوی پروردگارشان خوانم و از نافرمانی او بیم دهم. به خدا سوگند که من جوانمردی از عرب سراغ ندارم که بهتر از آنچه که من از بحر شما آوردم قوم خیش را آورده باشد. بولهب سخن پیامبر برید و به تمسخر گفت:
ما سخت مشتاق و بیتاب دریافت آن هدیه نابیم ای پسر برادر.
پیامبر بی توجه به او افزود:
من شما را نیکبختی این جهان و جهان دیگر آوردم. من به دو سخنتان میخوانم که بر زبان سبک و در عمل سنگین است. با گفتن این دو بر عرب و غیر آن سروری یابید و مردمان رام شما گردند. هم با این دو سخن از دوزخ رهایی یابید و به بهشت اندر شوید.
بولهب با همان لحن پیشین خیش گفت:
ما را آن دو کلام شگفت جادویی نمی آموزی ای برادرزاده؟
پیامبر بی‌نمودار ساختن رنجش خیش گفت:
گواهی بر این که آفریدگاری جز پروردگار یکتا نیست و من فرستاده اویم.
پس پیشتر تا بولهب مجال سبکسری دیگر یابد افسود:
اینک از شما کدام یک در این کار مرا یاری می کند تا برادر من و جانشین من و نمایندم در میان شما پس از من باشد؟
پیامبر با گفتن این سخنان لب از گفت فرو بست و خویشاوندان را نگریست. در آهنگ کلامش درستی و راستی بود که بر سخت ترین دلها اثر می گذاشت. لیک از آن میان تنها صدا از بولهب برخاست و باقی چون آذرخش زدگان بر جای خیش خشکیده بودند.
تو خیشتن را برگزیده خدای می‌خوانی و یاری از ما می‌جویی؟
نه آیا پیشتر پیامبر خود نیز همین گونه اندیشیده بود که ایشان کسانی نیستند که آیین خدای پذیرند؟ لیک او کار دشوار خیش آغاز کرده بود، پس بایست تا انتهای آن
پیش می رفت. از آنان یک تن حتی دعوت پیامبر پاسخ نگفت. چون این دیدم من که از جمله ایشان کم سالتر و به جسه کوچکتر بودم، پای پیش نهادم و گفتم ای فرستاده خدای، از ایشان اگر کس سخن نگوید من به تو گرویدم و در این کار یاوریت کنم. بولهب به تمسخر گفت
تو را همین پسرک بس، با همو کار خیش پیش ببر.
پیامبر دست بر دوشم نهاد و گفت بنشین. پس دوم بار دعوت خیش باز گفت، باز هیچ کس او را پاسخی نداد. دیگر بار از جای برخواستم و گفتم من مهیای پشتیبانی تو هم ای فرستاده خدای. پیامبر فرمود بنشین. آنگاه سوم بار دعوت خیش بر زبان راند، باز او را به کلامی حتی پاسخی نگفتند. پس من نیز سوم بار از جای برخاستم و سخن پیشین باز گفتم. پیامبر این بار دست بر پشت گردن من نهاد و گفت پس این است برادر من و جانشین من و نماینده من در میان شما، از وی سخن شنوید و آنچه گوید بپذیرید. خیشان خندیدند و بولهب پدرم را گفت
شنیدی ای برادر؟ برادرزاده تو را فرمان داد که از پسرت سخن شنوی و پیروی او کنی. فرمان روایی فرزندت بر تو فرخونده با.
پیامبر افسرده بر جای ماند و هیچ نگفت. پس هم همه در گرفت و یکی پس از یکی از جای برخواستند، تا در این حال بو طالب دلجو پیامبر را گفت
پسرم، تو پیام پروردگار خویش رسانیدی و ما نیز شنیدیم، اینک مجالی تا در آن بنگریم.
بولهب اما با شنیدن این سخن صدا فراز ساخت
ای فرزندان عبدالمطلب، زود باشد تا این خویشتان با این کارش شما را سخت به دشواری افکند. پس پند من بشوید و زودتر تا دیگران از او پیشی گیرند خود از کار وی پیش گیرید، که آن روز هر دو سوی این کار بر زیان شما باشد. چه؟ به یاری او اگر برخیزید کشته شوید و رهایش اگر سازید تا آنچه خواهند با وی کنند خار گردید.
بوطالب نیز صدای لرزان خیش چندان که جمله شنوند فراز ساخت و گفت
ای ننگ خاندان، به خدای کعبه سوگند که ما مهیای یاری اوییم و تا به آخر نیز یاور او باشیم.
پس پیامبر را گفت
ای پسر برادرم، هرگاه عزم فراخوانی کسان سوی خدایت کردی ما را آگهی ده تا سلاح برگیریم و با تو همراه شویم.
پس یک یک از اتاق به در شدند و راه سراهای خیش در پیش گرفتند. چون جمله ایشان برفتند، پیامبر نیز دست علی در دست راهی محله ابته شد. لیک هنوز در کوچه
چند گامی پیش نرفته بود که صدایی شنید.
ای پسرمو لختی برنگ کن.
پیامبر و علی روی گردانیدند. پسر عموی میان سالشان عبیده حارث بود. سپیده چند بیش نبود که سر زده بود و خورشید نیز در کار سر برآوردن از افق خاور بود و مردم نرم نرم در کار از سرگیری روزی نو بودند که ناگاه این ندای هشدار دهنده برخاست. پس در آن سکوت سستی آور بامدادی صدا در آن دره سنگستان پیچید و در هر سو به کوها خورد و چند بار تکرار شد. زنان آیا به شهر یورش آورده بودند؟ دور نمی نمود چه ایشان را رسم این بود که چون عزم غارتی بزرگ داشتند در این ساعت از روز بر مردم می تاختند. آری یقین که غارتیان بودند. چه این کلام با این بانگ بلند در این ساعت از بامداد جزین از هیچ آگاهی نمی‌داد. برخیزید ای خواب رو بودگان غرقه غفلت که دشمن بس نزدیک به شماست. این نه کلامی ساده بود تا بتوان از کنارش گذشت و به آن بها نداد. پس مردمان کنجکاو بیم زده یا برخی کنجکاو و هم هراسان رنگ از رخسار پریده هر آن کار که در دست داشتند فرو نهادند و در جستجوی صدا سر به هر جانب چرخانیدند. Thank you. فریاد از جانب صفا بود، جایگاهی بلند بر کوه بوقبیس، دیده‌ور بر مکه و کعبه، همانجا که بت مجاول الریح نیز در آن بود. صدایی رسا و شفاف با جوهره بلند که با هر موجش باری از پاکی و راستی و مهر پدرانه هم بود. لیک این صدا از که بود؟ کدام این کس بود که به دلسوزی قوم و در اندیشه رهایی ایشان از خطری بزرگ و نزدیک این ساعت بامداد بر آن بلندی فراز شده بود و انسان بیناک و از بن دل به بیداری و هوشیاریشان می‌خواهد؟ اینک اما گاه درنگ بر این نکته نبود، مجال تنگ بود و شاید که دیر می‌شد.
ای خاندان غالب برخیزید، ای خاندان لعی برخیزید، ای خاندان مره برخیزید، ای خاندان کلاب برخیزید، ای جمله قریش برخیزید.
صدا از محمد عبدالله بود، راستگوترین و درست کردارترین مرد در شهر، آنکه خوشنامترین و هم با وفاترین کسان در مکه بود.
امین است.
آری
کتاب کنید.
راست میگید.
امین است.
بیایید.
امین است.
کتاب کنید.
امین است.
بیایید.
امین است.
کتاب کنید.
صدای واژه ها در کتابخانه گویای ایران صدا،
مجموعه ارزشمند از کتاب های گویا www.iranseda.ir.
فصل سوم.
آن روز که سنگ پرانی بورهب و امر و دیگران نگذاشت تانیک بدانیم که امین چه میگوید. اینک تو ای امیه میدانی که ریشه دعویه او چیست؟
امیه خلف دستی بر پای آن بت رنگین جامه که بر کنارش نشسته بود کشید و در پاسخ ولید مغیره گفت:
او را دعوی این است که از آسمان با وی سخن میگویند و مأمور به آن شده که کیشی نو آورد. گروهی نیز در نهان به او پیوستند و سوی خدای برتر نماز میبرند.
امر هشام در جا بر حسیر زیرانداز جا به جا شد و خشمناک گفت:
دانم اگر کیان به کیشو در آمدند، سرهای ایشان چون سر مار بکوبم. هم اگر محمد را ببینم که به حرم اندر آید و جز بر هبل سجده برد، سنگی بر سرش زنم تا مایه عبرت پیروانش شود.
جمله از آن کینه که من با محمد دارم آگهی که کم از دشمنی هیچ یک از شما با وی نیست. لیک ای عمر، تو خود آگهی که او 3 سال است که چنین دعوی می کند، تا آن که اینک دعوت آشکار کرده است. ما را نیز بیم آن هست که این کار او در میان قوم جدایی افکند و دشواری ها در پی آورد. لیک چاره کار او این نیست که تو می پنداری.
پس چاره کار او چیست ای امیه؟ آنچه تا به امروز رو کرده است آیا نباید که مایه عبرت ما شود؟ شما جمله دیدید که به ابتدا او چون دعوی پیامبری کرد، ما به تمسخر خندیدیم و سخن او را به هیچ گرفتیم، تا آنکه تنی چند به او پیوستند و پیروی دین او آغاز کردند. هم دیروز دیدید که او گستاخی به دنجا رسانید که آنسان جمله قوم مخاطب ساخت و از آتش دوزخ بیمشان داد. اینک نیز تو که از بزرگان خاندان خیشی چنین میگویی، گمان آیا نمیبری که کار اگر بر این روال پیش رود، به فردا روز جمله کارها از دست ما بدر رود و آن شود که نباید؟
مرا رأی این است که تا امین در میان قریش این جایگاه بیمانند دارد، این گونه نمیتوان از کار او پیش گرفت. شما نیک آگاهید که جایگاه او را در میان قوم برابری نمیتوان یافت. تا به امروز جز این دعوی که آغاز کرده است، شما هیچ کار ناروا از او ندیدید. او همان کس است که گاه باز جای نهادن سنگ سیاه جملگی داوریش پذیرفتید و آن آشوب بزرگ با اندیشه درست و دست او پایان گرفت. کودکان ما دوستدار اویند و درویش مردمان و یتیمان و بیوه زنان و بردگان از جان و دل پشتیبانی وی می کنند.
اینها که گفتی بل از آن بیش را ما خود نیک می دانیم. دیک اینک بازگوی که خود تو را سخن در این باره چیست و در این کار چه می اندیشی؟
من چنین میپندارم که این آیین که محمد دعوی پیامبری آن دارد، در میان قریش پیروانی چندان نمییابد.
این پندار از کجا در تو راه یافته است ای امیه؟
از آنجا که این آیین بس دشوار مینماید. امین جز پیروی نیایش عبدالمطلب کاری نمیکند. برخی از این خاندان را شیوه این است که در کار جهان و آیین نیایش و پرستش به گونه دیگر می اندیشند و راهی دیگر می پویند. در این راه شما آسایش خیش می جویید و ایشان برخیش دشواری روا می دارند. نخستان که امین در روز 5 بار نماز می کند. دیگر این که روا نمی گیرد و در جمله کارها با برده آنسان مدارا می کند که گویی او یکی همسان وی است. شراب نمی نوشد، قمار نمی زند و آن خوشگذرانی ها که ما می کنیم او برخیش روا نمی بیند. یا در حج، ما قریشیان و مردمان مکه از قلمرو حرم بیرون نمی رویم و از عرفه نمی گذریم و سوی منا و دیگر جاها که از حرم بدر است و دیگر قبیله ها روانه آنجاها می شوند نمی شویم. لیک امین جمله این کارها می کند. حال آنکه دیگران را تا به پذیرش این مایه دشواری در کیش نیست. دیگر پیشتر زید عمرو و ورقه نوفل و عبدالله جهش و عثمان حویرث نیز مگر نبودند که از این گونه سخنان می گفتند. محمد نیز یکی چون ایشان. گیرم که روزانی چند جوانانی و یا تنی چند از فرودست مردمان پیرویش کنند. زود باشد اما تا روی از او برتابند و سوی آیین پدران خیش بازگردند. هم به این بیندیشید که بسا که دشمنی شما با او سبب رنجش خاندان هاشم شود و در میان قبیله جدایی افتد.
امر برام بود تا در پاسخ امیه سخنی گوید که ناگاه از سوی کعبه یکی صدا برخاست:
ای مردم، آگاه باشید که جز آفریدگار یگانه پروردگاری نیست و من فرستاده او سوی شمایم. ای مردم، آگاه باشید که جز آفریدگار یگانه پروردگاری نیست و من فرستاده او سوی شمایم. ای مردم، آگاه باشید که جز آفریدگار یگانه پروردگاری نیست و من فرستاده او سوی شمایم.
پس سه بار این سخن تکرار شد. صدا از امین بود، روشن، زلال، بی خدشه و رسا. او بر هجر اسماعیل رو سوی طواف کنندگان کعبه ایستاده بود، دستها به جانب ایشان گشوده بود و به آوایی بلند این سخنان می گفت. پس جمله آن کسان که در کار طواف کعبه بودند و دیگر مردمان که به کار زیارت غروبگاهی بتان یا گذران شامگاه خیش با دوستان در حرم گرد بودند سوی او روان شدند. برخی همچون امر هشام خشماگین و گروهی دیگر از سر شگفتی و کنجکاوی. چون ایشان بر پیرامون پیامبر گرد شدن، دیگر بار صدا از او برخاست:
ای قوم، پیروی من کنید تا بر عرب فرمان روایی یابید و هم مردمان غیر عرب فرمانبر شما شوند و به بهشت اندر نیز از فرمان روایان باشید.
مردی است خیال باف که اسیر رویاهای آشفته خویش
پسر عبدالله است که به تازگی دیوانه شده است و بر پندارهای خویش جامعه سج و قافیه می پوشاند.
این چه چوب است که برپا کرده ای و چه نیرنگ هاست که در کار آورده ای؟ تو برانی که یک خدا از 300 خدا بهتر است، آن خدا که نه به دیده در بیاید و نه لمس می شود
و جز با تو نیز سخن نمیگوید، ما را به چه کار آید؟
پیامبر نرم لیک رسا گفت: ای امر، بر تو اگر آسیبی رسد یا تو را گرفتاری پیش آید یا آن که داراییت در خطر افتد، از چه کس یاری می‌جویی؟ امر این پرسش زیرکانه پیامبر را پاسخی نگفت، لیک جوانی از میان گرد آمدگان دست سوی آسمان فراز ساخت و گفت:
از خدای برتر بلند جایگاه ای ابل قاسم.
و چنین بود که آنان هرچند پرستش بتان نیز می کردند، لیک بران بودند که اینان میانجیان ایشان با آفریدگار بزرگند. هم از این رو نیز پیامبر آن پرسش از امر کرده بود و امر نیز در گفتن پاسخ در مونده بود. پیامبر گفت: پس با آن که خدای آسمان ها فریاد رس و دستگیر شماست، از چه رو او را شریکانی قرار می دهید؟ کار رو سوی دشواری داشت. در این حال ولید مغیره صدای درشت و ریشدار خیش فراز ساخت: ای محمد، چون باشد که من بزرگتر مکه باشم و امر عمیر ثقفی بزرگ مردمان طایف و با این مایه مال و دارایی فرشتگان بر ما فرود نیامدند و ما را پیامبری ندادند و بر تو یتیم بو طالب که از دارایی دنیا بهره چندانت نیست فرود آمدند، این چون تواند بود؟ هم چنین بود، ولید از دانایان نامور مکه بود، چندان که برخی دانای عربش می خواندند. پیری کهنسال بود که مردم داوری کارهای خیش نزد او می بردند. پیشتر اما تا پیامبر به پاسخ ولید لب بگشاید، صداها از هر سو به پرخاش و تمسخر و انکار فراز شد.
در دعوی خیش اگر راستی، از چه رو بر آب راه نمی روی ای پسر عبدالله؟
آری آری،
تو نه همان یتیمی که بر سفره نیا و عمویت بزرگ شدی و با دارایی همسرت زنی از میان سرها به در آوردی، اینک چه شده است که از آسمان سخن می گویی؟
خدای را، آیا کسی نبود که همچون تویی به پیامبری خیش برگزید؟
پیامبر خواست تا سخنان ایشان را پاسخ گوید، لیک هیاهو چندان فزونی گرفته بود که او فریاد نیز اگر برمی آورد صدایش از خیش فراتر نمی رد. از دیگر سو پرسش ها و ایراد های دشمنانه آنان او را سخت آشنا می نمود. اینها بیش و کم همان سخنان بود که قوم های پیشین با پیامبران خیش گفته بودند و خداوند نیز به شیوایی پاسخ ایشان باز گفته بود. گویی نادانان و کوردلان هر قوم در هر دوران بیش یا کم یکی بودند و بهانه جویی های ایشان نیز یکسان بود. هم هزار بار نیز اگر پاسخ ایشان باز گفته می شد، انگار بسندهشان نبود، چه آنان را گوشی از بحر شنیدن و خردی از بحر سنجیدن و اندیشیدن و دلی از بحر عبرت گرفتن نبود. افزون بر اینها نیک آشکار بود که پرسش‌های ایشان نه از سر ابهام و در جستجوی دریافت پاسخ و زدودن نادانی از خیش بود، بل جمله بهانه‌جویی و با عزم رد و انکار بود. به هر رو آنچه بود حقیقت جویی و گرویش بدانستن نبود تا پیامبر به پاسخگویی آن برخیزد. اینان درست از آن گروه مردمان بودند که نمی دانستند و هم نمی خواستند تا بدانند. خفتگانی نبودند تا بتوان بیدارشان ساخت، بل کوردلانی بودند که خیشتن به خواب زده بودند. و این چنین خواب زدگان را چه کس یارای آن بود تا بیدار سازد؟ پیامبر تا بر خشم خیش لگام زند، چندی پس و پشت دست نگریست. آنگاه گویی که هیچ یک از آن تیر روزان را نمی بیند. از میان ایشان خیش را راهی گشود و روانه کعبه و طواف آن شد. پس موجهای همهمه و کلامهای تمسخرآمیز ایشان میشنید که پسواز راهش بود.
فرجام کار تو با پسر عبدالله چه شد؟ چنین میبینم که سبک رفتی و بس سنگین باز آمده ای. نکند که کلام او تو را نیز جادو کرده است؟
چنین میرمود که شیبه ربیعه دریافته بود. ماه حج نزدیک بود و با ورود مردمان از هر گوشه جزیره عرب به مکه دور نبود که امین در میان ایشان رود و سوی آیین خیش فرایشان خواند. پس با آن تازگی‌های شگرف و شیوه نو در بیان و دیگر ویژگی‌های بیمانند جادویی که در کلام قرآن او بود و پیشتر در زبان عرب پیشینه نداشت، بسا که گروهی از مردمان شیفته می شدند و سوی وی گرویش می یافتند. از این رو تا پیشا پیش این کار او را چاره ای اندیشیده باشند، آن روز عصرگاه در سرای بزرگ ولید مغیره فراهم آمده بودند. چه به خرد و هوش و تیزبینی و تجربه او سرآمد ایشان بود. ایشان از ولید خواسته بودند تا سوی امین رود و نیک کلام او باز شنود، تا ایشان را راه بنماید که این سخنان را که به حیرتشان فرو برده و سخت شگفتیشان برانگیخته بود به چه نسبت توانند کردن. ولید چنان کرده بود، لیک نیک آشکار بود که آن گونه که رفته بود باز نیامده بود.
صدای واژه ها در کتابخانه گویای ایران صدا،
مجموعه ارزشمند از کتاب های گویا، www.iranseda.ir.
فصل چهارم.
ولید سنگین بر زیرانداز پوستی ویژه خیش جا به جا شد و گفت:
کار جوان عبدالمطلب نانگون ساده است که ما میپنداشتیم. قصه چیست ای عمو؟
ولید اندام درشت و سنگین خیش بر پشتی انباشته از پشم شتر گله ساخت. دیدگان ریز به گودی نشستش خیره نقطه ناپیدا در دور دست شد و گفت:
به نزد او رفتم و گفتم ای محمد، شعر خیش بر من باز خوان. استوار گفت: ای ولید، آنچه که من بر مردمان میخوانم نه شعر است که سخنان خداوندی است که پیامبران پیشین نیز او فرستاده است. پس کلامی چند از آن سخنان بر من خواند، سخت شگرف.
ای عمو، تو از جمله خردمندان عربی و در شیوا سخنی و سنجش کلام و تدبیر و درستی نظر در نزد ایشان ناموری. اینک این چه سخن است که میگویی؟
ولید را خوی چنان نبود که در سخن گفتن پرسش خام و ناسنجیده نادانان را پاسخی گوید. او از انگشت شمار سخن سنجان حجاز بود که بسیار که شاعران عرب سروده های خیش بر او می خواندند و آنگاه هر سرود که او می پسندید برگزیده می شناختند. اینک چه روی کرده بود تا چونان امر کسی در این باره این گونه با او سخن می گفت؟ هم از این رو با رنجشی آشکار در چهره از این داوری شتاب زده برادرزاده خیش اندیشناک سر در زیر افکند و هیچ نگفت. شیبه ربیعه چون دید پرسید:
اینک توانی از آنچه که او بر تو خواند پاره ای ما را بازخوانی؟
ولید سنگین گفت:
توانم.
پس خواندن آغازید. فرود آمد آن کتاب که در آن هیچ شک نیست، از سوی پروردگار جهانیان است. میگویند آیا دروغی است که خود به هم بافته است؟ نه، سخنی است بر حق از جانب پروردگارت، تا مردمی را که پیش از تو بیم دهنده‌ای نداشتند بیم دهی، شاید که به راه هدایت افتند. و گفتند آیا چون در زمین ناپدید شویم آفرینشی تازه یابیم؟ آری، ایشان را به دیدار پروردگارشان باور نیست. بگو فرشته مرگ که نگاهبان بر شماست می میراندتان، سپس سوی پروردگارتان بازگردانیده می شوید. آن مایه مردمان که از این پیش در سراهای خیش می خرامیدند و ما بکشتیمشان، آیا موجب هدایتشان نشد؟ در این عبرت هاست، از شروع به گوش نمی گیرند. پس از ایشان روی گردان و در انتظار باش که ایشان نیز منتظرانند. راستی را که این کلام را در زبان عرب پیشینه و همتایی نبود، سرشار از نیروی تعبیر و تصویر بود. در آن گونه‌ای حماسی روحانی و حساسیت شعرگونه و استواری ویژه در هم آمیخته بود، گونه‌ای ویژه از موسیقی روحانی در سرتاسر آن موج می‌زد که دل به سروری پاک در می آورد. با این رو قدرتی شگرف در قان ساختن شربندگان خود داشت.
آری، سلاح برای او کلام اوست. چون این میگویند که او هر بخش از این سخنان را سوره نامیده و بر هر یک نیز نامی گیرا نهاده است: فاتحه، ناس، فلق، اخلاص، نصر، کافرون، کوثر، ماعون، قریش، فیل، همزه، عصر، تکاثر، قارعه، عادیات، زلزال، علق و از این گونه نام ها. هم میگویند پیروان او این سوره ها را بر پوست بره یا آهو یا سنگ های صیقل یافته یا ساقه های پهن و کلفت نخل خرما می نویسند تا بر جای ماند.
از ایشان بسیاری نیز آنها را در یاد سپردند و در هر روز و هر جا با صدای بلند و آهنگی دلنشین می‌خوانند. آنسان که دیگر مردمان نیز چون بازشان می‌شنوند سخت شیفته می‌شوند و به آنها گوش می‌سپارند.
چون این است و من شنیدم که در هر نشست آنان یک دو تن که خوش صدا ترند سوره ها یا بخش هایی از یک سوره را بر دیگران می خوانند و برخی را که از دانش بهره بیش از دیگران است در باره آنها سخن می رانند.
آری ای عمو، و گویا از خوش صدا ترین ایشان یکی آن مردک خرد جسته عبدالله مسعود است که دیروز هوسان کرده بود تا صدای خوش خیش دیگران نیز بی بفه منهد، دیک برو آن رفت که رفت.
آن جنجال که می گفتن دیروز در حرم روی داده بود بر سر قرآن خواندن او بود ای ابوالحکم؟
آری ای عمو، آن فرو دست بی ایل و طایفه را آیین پسر عبدالله چنان گستاخ ساخته بود که دیروز در حرم آمده بود و بر جایگاه ابراهیم ایستاده بود و با صدای بلند قرآن خواندن آغازیده بود، لیک چنان کوفتیمش. چون این بیپندارم از پس ماهی دیگر که از بستر برخاست دیگر از این هوس‌های واهی بر دلش نیفتن.
شگفت حکایتی است این. پس کار پیروان پسر عبدالله این مایه بالا گرفته است که ناتوانی چون عبدالله مسعود از ایشان در حرم به بانگ بلند قرآن می‌خوانند.
آری ای امیه، چون این شنودم که از پس آن که محمد پیروان خیش را گفته که جانب خدایش او را فرمان رسیده است تا مسلمانان کیش خیش آشکار سازند، روزی پیروانش فراهم آمدند و گفتند این قریشیان تا این روز قرآن آشکارا نشنودند. پس محمد گفته است کیست از شما که خیشتن به خدای باز فروشد و به حرم اندر شود و سوره از قرآن برخواند به بانگ بلند؟ عبدالله مسعود گفته است من. و دانید که در میان یاران محمد او از بسیاری از ایشان فروتر است و خیشان کمتر دارد. هم از این رو محمد گفته است کسی باید به این کار برخیزد که او را طایفه‌ای باشد تا چون مشرکان سختی بر وی رسانند آنان بازشان دارند. دانید که عبدالله چه پاسخ گفته است؟
مرا خدای من نگاه دارد.
پس به حرم اندر شد. در آنگاه که قوم بسیار در آنجا گرد بودند و خواندن آغاز شد، در این گاه من خود در حرم بودم و غروبگاه بود. چون صدا از وی فراز شد مردمان پیرامونش گرد شدند. من از او پرسیدم ای کنیز زاده این چیست که میخوانی؟ گفت
چیزی از کلام خداوند است که میخوانم.
آنگاه جمله بر سر او ریختیم و به کوفتنش پرداختیم، لیکن توی مغز همچنان بر خواندن خیش پای میفشرد. ما میگفتیم و او میخواند، پس چندان کوفتیمش و او خواند تا آن سوره پایان گرفت و او نیز خود از هوش رفت.
لیک ای ابوالحکم، من چنین میپندارم که این چاره کار پیروان محمد نباشد.
از چه رو چنین میپنداری ای امیه؟
از آنچه که از پس این ماجرا از یکی غلام خیش شنیدم.
ها؟ چه شنیدی ای پسر خلف؟
دوش از نجوای آن غلام با همسرش شنیدم که می گفت چون عبدالله مسعود خونین و کوفته نزد یاران خیش بازگشته است
ابوالقاسم را به دیدار او دل به درد آمده است. پس او را گفته است از همین بر تو بیم داشتم. عبدالله هم ما گفته است
ای فرستاده خدا، این بر من آسان است. هم دشمنان خدای هیچگاه چون امروز در نظر من زبون جلوه نکرده بودند. اگر خواهی تا به فردا روز نیز دیگر بار بروم و سوره دیگر برخوانم.
تا آن که او را گفتند بس است. آنچه که خوش نمی داشتند به گوش ایشان رسانید.
با شنودن این ماجرا یکی سایه از نومیدی بر دیدگان شعله بر از شور زندگی امر شام افتاد و بیش هیچ نگفت. پس سکوتی سنگین بر جمع سایه افکند. راستی را ماجرا آنگونه ساده نبود که ایشان در ابتدا پنداشته بودند. هم کار از رخنه سخن امین در آن 40 تن که به او گرویده بودند بس فراتر رفته بود، تا به آنجا که چونان امر شام کسی نیز که خود تاجری نامور در مکه بود و از بزرگان قوم خیش به شمار بود، هرچند در آشکار آنسان کوشش در ریشخند او داشت، در نهان نظرش با او دیگر بود.
شبی امره شام از سرای خیش به در آمده بود تا پوشیده از مردمان کلام قرآن شنود و راز رخنه آن در دلهای مردمان باز شناسد. چه شنیده بود که پیامبر به نیم شبان در آن اتاق از سرای خیش که در جانب کوچه است نماز می کند و در نماز قرآن به آواز بلند برمی خواند. قضا را در آن شب بوسفیان حرب و اخنس شریق نیز به همین قصد از سراهای خیش به در آمده و سوی سرای پیامبر روانه گشته بودند. پس هر یک اندر پس دیوار در گوشه تاریک ایستاده بودند، چنان که کس ایشان نمی دید. تا نماز پیامبر پایان گرفته بود و آن سه راه سراهای خیش در پیش گرفته بودند و در این حال یکدیگر بدیده بودند. آنگاه به سرزنش خیش آغازیده بود که بر ما روا نبود شنیدن قرآن از محمد، چه مردمان اگر ما را ببینند که قرآن از محمد می شنویم ایشان را چنین گمان افتد که این آیینی راست است و بسا که پیروی محمد برگزینند. لیک شگفتا که چون دیگر بار شب در آمده بود، باز ایشان را همان هوس پیشین در دل افتاده بود و در پس دیوار سرای پیامبر آمده بودند و پوشیده شنیدن قرآن از وی آغاز کرده بودند، تا آنگاه که باز یکدیگر بدیده بودند و آن سخنان و سرزنش های پیشین در میان آورده بودند. آنگاه با یکدیگر گفته بودند نزدیک است تا محمد دلهای ما از راه به در برد و دیگر بار اگر قرآن او شنویم بسا که باورمند دعوی او شویم. پس با خویش چنین پیمان بسته بودند که از آن پس قرآن محمد نشنوند. آنگاه در راه چون می رفته بودند، اخنس پنهان امر بوسفیان را گفته بود
ای ابا حنظله، رأی تو در این قرآن که از محمد شنیدی چیست؟
بوسفیان حرب گفته بود
سوگند بر سه دختران خدا، لات و منات و عزا، که آن را سخنی سخت نیکو یافتم. هرچند فهم بخشی از آن کردم و دانستم که مراد از آن چیست.
آنگاه اخنس همون پرسش از امر هشام کرده بود. امر اما پاسخ گفته بود:
من چیزی نشنیدم که به کاری خورد مرا.
پس چون ناباوری آن دو دیده بود گفته بود:
راستی حال با شما باز گویم که این چیست که محمد در پیش گرفته است.
بازگویه ابلحکم.
آره بازگویه ابلحکم.
آگاه باشید که تیره او با تیره ما بنی محزوم پیوسته در شرف و بزرگی هم چشمی کردند تا بر ما پیشی گیره. لیک به هر جایگاه که آنان رسیدند ما با ایشان برابری کردیم، چنان که آنان را بر ما در هیچ حال پیشی و برتری پدید نیامد. ایشان اگر درویشان را طعام دادند ما نیز دادیم، وگر مردمان را چیزی بخشیدند ما نیز بخشیدیم. چون آنان درماندگان را پناه دادند ما نیز چنان کردیم، وگر پشتیبانی ناتوانان کردند ما نیز کردیم. چون دیگر هیچ نتوانستند کردند، این محمد را برانگیختند تا برخاست و دعوی پیامبری آغاز کرد و کیشی دیگر نهاد و هر ساعت گوید که از آسمان با وی سخن میگویند تا ما با ایشان در این کار برابری نتوانیم کرد و برتری ایشان بر ما آشکار شود. اینک اما شما را باز گویم که به جمله خدایان سوگند که من هیچگاه باورمند آیین محمد نشوم، اگر در این راه سر از تن من جدا سازم.
آنگاه اخنس و سفیان نیز دریافته بودند که جمله این سخنان وی از سر رشک بوده است. اکنون با آن که ایشان خود اینگونه در پیچ و خم و راز و رمز این کلام شگفت در مانده بودند، دیگران را چسان می توانستند از تأثیر جادوار آن نگاه دارند. ایشان را هرچند بیم یا شرم بازگویی آن بود، لیک بی آن که خود خواسته باشند، چون آن سوره های خوش آهنگ با آن درون مایه های ژرف باز می شنیدند، به ناگاه جمله خیشتنداری و ایستادگیشان در هم می شکست، نشاطی روحانی در جانشان می دوید. پس خلجانی در ژرفهای وجودشان پدید می آمد و روانهای افسرده ایشان را یادی دوردست و بس آشنا هرچند گنگ از جای می جنبانید. گویی در درونشان بازگشتی سوی آشنایی گم کرده، گم کردهی از زمانی بی آغاز که دیری بود به فراموشیش سپاریده بودند روی می داد. پس حزنی شیرین و برتر سینه هایشان می انباشت، دل هایشان نرمی می گرفت، گروشی به جانب راستی و نیکی و مهر و جبران آن پاکی ها که از دست رفته بود در آن بیدار می گشت. گویی تازه در میافتند که زندگانیشان چسان خشک و خشن و تلخ و تیره و تا
تهی از هر آرامش و خوشی راستین است، که چه مایه زیستشان از آن بهتر می توانست بود و نبود، که جایگاه ایشان در جهان چه اندازه می توانست است از آن چه که بود فراتر باشد و نبود.
صدای واژه ها در کتابخانه گویای ایران صدا،
مجموعه ارزشمند از کتاب های گویا، www.iranseda.ir.
فصل پنجم.
سلاح برای او کلام اوست، چون این میگویند که او هر بخش از این سخنان را سوره نامیده و بر هر یک نیز نامی گیرا نهاده است: فاتحه، ناس، فلق، اخلاص، نصر، کافرون، کوثر، ماعون، قریش، فیل، همزه، عصر، تکاثر، قارعه، عادیات، زلزال، علق و از این گونه نام ها. هم می گویند پیروان او این سوره ها را بر پوست بره یا آهو یا سنگ های صیقل یافته یا ساقه های پهن و کلفت نخل خرما می نویسند تا بر جای ماند. از ایشان بسیاری نیز آنها را در یاد سپردند و در هر روز و هر جا با صدای بلند و آهنگی دلنشین می خوانند. آنسان که دیگر مردمان نیز چون بازشان می شنوند سخت شیفته می شوند و به آنها گوش می سپارند.
چون این است و من شنیدم که در هر نشست آنان یک دو تن که خوش صدا ترند سوره ها یا بخش هایی از یک سوره را بر دیگران می خوانند و برخی را که از دانش بهره بیش از دیگران است در باره آنها سخن می رانند.
آری ای امون، و گویا از خوش صدا ترین ایشان یکی آن مردک خورد جسته عبدالله مسعود است که دیروز هوسان کرده بود تا صدای خوش خیش دیگران نیز بی بهره منهد، لیک برو آن رفت که رفت.
آن جنجال که می گفتن دیروز در حرم روی داده بود بر سر قرآن خواندن او بود ای ابوالحکم؟
آری ای عمو، آن فرودست بی ایل و طایفه را آیین پسر عبدالله چنان گستاخ ساخته بود که دیروز در حرم آمده بود و بر جایگاه ابراهیم ایستاده بود و با صدای بلند قرآن خواندن آغازیده بود، لیک چنان کوفتیمش. چون این میپندارم از پس ماهی دیگر که از بستر برخاست دیگر از این هوسهای واهی بر دلش نیفتند.
شگفت حکایتی است این. پس کار پیروان پسر عبدالله این مایه بالا گرفته است که ناتوانی چون عبدالله مسعود از ایشان در حرم به بانگ بلند قرآن میخوانند.
آری ای امیه، چون این شنودم که از پس آن که محمد پیروان خیش را گفته که از جانب خدایش او را فرمان رسیده است تا مسلمانان کیش خیش آشکار سازند، روزی پیروانش فراهم آمدند و گفتند این قریشیان تا این روز قرآن آشکارا نشنودند. پس محمد گفته است کیست از شما که خیشتن به خدای باز فروشد و به حرم اندر شود و سوره‌ای از قرآن برخواند به بانگ بلند؟ عبدالله مسعود گفته است من. و دانید که در میان یاران محمد او از بسیاری از ایشان فروتر است و خیشان کمتر دارد. هم از این رو محمد گفته است کسی باید به این کار برخیزد که او را طایفه‌ای باشد، تا چون مشرکان سختی بر وی رسانند آنان بازشان دارند. دانید که عبدالله چه پاسخ گفته است؟
مرا خدای من نگاه دارد.
پس به حرم اندر شد، در آنگاه که قوم بسیار در آنجا گرد بودند و خواندن آغازید. در این گاه من خود در حرم بودم و غروبگاه بود. چون صدا از وی فراز شد مردمان پیرامونش گرد شدند. من از او پرسیدم ای کنیز زاده، این چیست که میخوانی؟ گفت
چیزی از کلام خداوند است که میخوانم.
آنگاه جمله بر سر او ریختیم و به کوفتنش پرداختیم، لیکن توی مغز همچنان بر خواندن خیش پای میفشرد. ما میکوفتیم و او میخواند، پس چندان کوفتیمش و او خواند تا آن سوره پایان گرفت و او نیز خود از هوش رفت.
لیک ای ابوالحکم، من چنین میپندارم که این چاره کار پیروان محمد نباشد.
از چه رو چنین میپنداری ای امیه؟
از آنچه که از پس این ماجرا از یکی غلام خیش شنید.
ها؟ چه شنیدی ای پسر خلف؟
دوش از نجوای آن غلام با همسرش شنیدم که می گفت چون عبدالله مسعود خونین و کوفته نزد یاران خیش بازگشته است، ابوالقاسم را به دیدار او دل به درد آمده است. پس او را گفته است از همین بر تو بیم داشتم. عبدالله اما گفته است
ای فرستاده خدا، این بر من آسان است، هم دشمنان خدای هیچگاه چون امروز در نظر من زبون جلوه نکرده بودند. اگر خواهی تا به فردا روز نیز دیگر بار بروم و سوره دیگر برخوانم.
تا آن که او را گفتند بس است، آنچه که خوش نمی داشتند به گوش ایشان رسانیدی.
حالا با هم بشنویم تا ببینیم که سرانجام این توطئه به کجا میکشه.
آیه ها گویی تازیانه های درونی بر کالبد وجدان های خفته ایشان بود که از خواب غفلتشان برمی جهانید و با بیداری دردناک آشنایشان می ساخت. از آنون آگاهی و هوشیاری می جوست، دیگر در خیش به پرسش و محاکمهشان می کشانید، یا چون نیشتری بر دملهای چرکین کهنه وجودشان فرو می رفت تا در پی آن ایشان را امید بهبودی و بهروزی در پی آورد. لیک بر ایشان آشکار نمی گشت
که این تأثیر شگفت هراس‌انگیز از شروع بود، از شیرینی و آهنگ ویژه آن کلام یا ریشه های سترگ آن که در بن وجود خیش و جمله هستی نشان آن باز می‌یافتند. چسان این محمد که نوشتن و خواندن نیز نیاموخته بود و پیشتر نیز هرگز شعر و سجع و خطابه و مانند آن نگفته بود، به ناگاه این توانایی یافته بود تا با کلام این گونه کارهای شگفت کند، تا آنجا که در این باره از سخنشناسان ایشان روزی یکی گفته بود:
بالای این سخنان چونان شاخه های درختان پرمیوه و پایینش به سان ریشه های درختان کهن پرمایه است.
این هیجان قریب که در دلهای ایشان برمی انگیخت و از هیجان آن روحشان گرم می شد، آیا تنها از ترنم بیمانند و آهنگ ویژه نهفته در آن بود؟ این نشاط مست کننده که با شنیدن آن کلمه های متناسب هماهنگ در ذره ذره جان می دوید و از آن وجود گسترش می یافت و دلش باز شدن می گرفت، آیا از چه رو و کدام سنخ بود؟ این چه کلام جادویی بود که گاه به شعر می مانست و شعر نبود و گاه چون سج می نمود و لیک از جنس سج نیز نبود؟ اینها و بسیار از این پرسش‌ها همانها بود که آن روز تاب از کف آن چند تن برده بود و سوی پیر خردمند سخنشناس قبیله ولید روانهشان ساخته بود تا ایشان را سره از ناسره باز شناساند. اینک اما ولید که به او آن مایه امیدها بسته بودند، از پس گفت و شنودی کوتاه با محمد خود در چنبره جادوی کلام او دوچار آمده بود که انسان از پرداختن به فرجام آنچه که از وی خواسته شده بود شانه تهی می ساخت. ولید را اما چاره چه بود؟ چه می بایست می گفت آن گروه منتظر را که دیده بر دهان وی دوخته بودند؟ ایشان را حقیقت آنچه که بر وی رفته بود آیا باز می بایست می گفت؟ باز آیا می بایست می گفت که چون محمد به واپسین آیه رسید در لحظه موج لرزه تند بر تیره های پشت او دوید چندان که جمله موهای تنش راست شدن گرفت؟
امو، سخن نمیگویی؟ ما را یا رسوا و سرشکست ساختی و تو نیز به کیش محمد دل دادی؟
نه ای امر، من بر آیین شمایانم، لیک سخنی دشوار از او شنیدم که بدنها از آن به لرزه در می آید.
کلام او نه آیا شعر است آنسان که برخی می گویند؟
شما نیک آگاهید که در میانتان کس چون من آشنا با شعر نیست. من جمله گونه های قصیده و رجز و شعرهای منصوب به جنیان را حتی نیک می شناسم. با این رو به خدایان سوگند که گفتار او به هیچ یک از سروده ها ماننده نیست. سخت شیرین است، گردا گردان را گویی با حاله جادویی پوشیدند. فراز و فرود سخنش پربار است و بر هر چیز برتری می جوید و هیچ سخن بر آن فزونی نمی گیرد و هر چیز را آن کلام فرو می شکند.
خطبه نیست آیا؟
خطبه نیز نیست، چه خطبه کلامی پیوسته است و این کلام پراکنده می نماید و برخی از آن به برخی نمی ماند. هم آن گونه که گفتم آن را شیری نیست که وسوان نتوان کرد.
پس شاید که از سنخ کلام کاهنان است.
من سخن کاهنان نیز بسیار شنیدم. سخن او همچون زمزمه های کاهنان و نجواهای جادویی ایشان نیست. راست سخن این که این سخنان که من امروز از محمد شنیدم از سنخ کلام انسان و جن نمیتواند بود.
چه میگویی؟ تا در هر جا بپراکنیم که او جن زده و دیوانه است؟
این نیز نشاید گفتن، چه از آن نشانه ها که در جن زدگان و دیوانگان است همچون وسوسه های جن زدگی و اندوه و نگرانی آن حالت نیست. هم از این رو این سخن اگر گوییم جز آن که مردمان به دروغ زنی نسبت من دهند و از گرد ما پراکنده شوند هیچ بهره نبریم.
اینکی امو، تو خود بازگو که ما قوم و دیگر مردمان از عرب را چه گوییم تا کیش نیاکان خیش فرو منهند و سوی او نگروند.
ولید دست بر زیر چانه خیش برد و ریش سپید بلند و تنک خیش در مشت فشرد و چندی سر در زیر به اندیشه ژرف اندر شد. پس سرفراز ساخت و رو سوی گرد آمدگان گفت:
به هر رو آنچه در باره او گویید نادرست باشد، لیک گویا از جمله آنچه که گفتید بهترین باشد که گویید این جادو ایست که دشوار آموخته می شود و محمد از دیگری می آموزدش. پس با شنیدن آن در میان انسان و پدر و برادرش و او و همسر و خویشاوندانش جدایی می افتد.
Thank you.
آنگاه ایشان به نگاهبانی جوانانشان سپارش کرد. سخن سخت دراز شده بود و شب به دیر کشیده بود. ولی میهمانان را گفت تا از ظرف‌های حلوا و خرما و مویز کام خیش خوش سازند. لیک آن سخنان چندان کام ایشان تلخ ساخته بود که رغبتشان به هر خوردنی از دست رفته بود. پس یک یک برخاستند و راه سرای خیش را در پیش گرفتند. بیرون آسمان صاف و پرستاره بود و کمان ماه نو نر نر از پس قله مخروطی هرا در آسمان فراز می شود.
صدای واژه ها در کتابخانه گویای ایران صدا،
مجموعه ارزشمند از کتاب های گویا، www.iranseda.ir.
فصل ششم.
عصرگاه بود و تا خورشید در چاه باختر فرو شود چند بلندای نیزه‌ای مانده بود. در این مجال و تا فراخوانده شدگان از قوم سررسند، علی و جعفر و عقیل و طالب و هم خواهران ایشان هند و ریحانه سخت گرم کار پاک و مهیا سازی میهمان سرا و حیات کوچک سرای بودند. به مطبخ اندر نیز فاطمه در کار ساختن شربت و پختن حلوا و چیدن خرما در مجمعه مسین دایری شکل بود. بوطالب اما خود نشسته بر پلکان گلین بام، قرقه اندیشه های تلخ دور و دراز خیش بود. چه از پس 78 سال زندگانی که افسون بر 4 دهه آن با درویشی و دشواری سپری گشته بود، اینک دیگر او را آن توان و نیز نبود تا در این گونه کارها فرزندان و همسر خیش را یاوری کند.
خودخواه و نادانند این قوم، از من خواستار آنند که برادرزاده خیش به ایشان واگذارم تا خون او بریزند و در ازای آن جوان ایشان نزد خیش آرم و بپرورم.
ای بوطالب،
تو خود نیک آگاهی که در این ساعت اندر جمله قریش جوانی زیباتر و نیک خویتر و نیرومندتر از عماره پسر ولید مغیره نیست. هم در میان قوم کس ناموری پدر وی ندارد. اینک که بر آن خواستهای پیشین ما گردن ننهادی، این خواست ما بپذیر. مردی در برابر مردی، ما عماره به تو دهیم تا او به جای محمد بیاید. در ازا تو نیز محمد به ما واگذار تا خون او بریزیم. چه در برابر آنچه که برادرزاده تو بر کیش ما روا می دارد، ما را بیش از این تاب شکیبایی نمانده است.
ای قوم، این چه اندیشه بد است که شما کرده اید؟ چون باشد که من فرزند شما بستانم و بپرورم و شما را فرزند خیش دهم تا بکشیدش؟ چه کس این کار کرده است تا من نیز کنم؟
ای بوطالب، هرچه قوم خرسندی تو میجویند و در پی تو میآیند، تو به هیچ گونه خوشنودی ایشان نمیخواهی. تا به امروز نیز اگر بر من آشکار نبود، اکنون دانستم که ایشان دادگری میکنند و تو نمیکنی.
دروغ میگویی ای مطعم، که قوم هیچ داد من ندادند و تو نیز که از سران ایشانی، این سخن از سر نیکخواهی نمیگویی. اینان گرد آمدن تا مرا خار سازند و قریش بر من بشورانند. چون این میبینم که تو نیز با ایشان به دشمنی من و برادرزاده من بیرون آمده ای و این سخنان نیز جز بهانه هیچ نیست. اکنون اگر چون این است، باز روید و آنچه که خواهید کنید. من نیز چونان چه از پس شما بر توانستم آمدن برایم، و اگر نتوانستم شما دانید و مراد خیش. هم تا این ساعت اگر آشکارا نگفتم، اینک میگویم. آگاه باشید ای قوم که هر که دشمن محمد است، من دشمن اویم، و هر که دشمن کیش وی است، من دشمن کیش ویم.
دیروز چون بوطالب این آخرین سخن خیش باز گفته بود، بزرگان قوم خشماگین برخاسته بودند و از سرای او رفته بودند. لیک امروز بوطالب آگهی یافته بود که شبنگام جمله در سرای ولید مغیره گرد آمده بودند و جمله بر این کار همدل شده بودند که از آن پس با محمد راه ستیز آشکار برگزینند و از کار او پیش گیرند. پس بوطالب مردان بنی هاشم به سرای خیش فرا خوانده بود تا ایشان را از این ماجرا آگهی دهد و رأی خود در این باره باز گوید. بوطالب با آن مایه سال که در میان این قوم زیسته بود و آن آشنایی ها که با خوی و اندیشه های ایشان داشت نیک آشکار بود که از آن پس برادرزاده‌اش را روزانی بس دشوار در پیش بود. آنچه محمد در میان آورده بود از باورها و سخنان درباره خدایان و بتان نه چیزی ساده بود تا قوم بتواند از کنار آن بگذرد. او تا در نهان نیایش خیش می کرد و خدای خود می پرستید، قوم را با وی کاری نبود، چه از جانب او گمان بیمی برخیش نمی بردند. پس چون با یک دیگر روی در رو می شدند، به خنده و شوخ طبعی می گفتند جوان فرزند عبدالمطلب از آسمان سخن می گوید. لیک از آنگاه که او جمله مردمان سوی آیین نو فرا خواند و بر کیش ایشان و خدایانشان خورده گرفت و از سوختن پدرانشان که کافر مرده بودند در آتش دوزخ سخن گفت، کار دیگر شد. نخست به تمسخر و آزار او آغازیدند، سپس چون از این کارها ایشان را بهره‌ای نرسید، گله نزد بوطالب آوردند به دو بار.
ای بوطالب، هرچه ما در جمله کارها خرسندی تو می جوییم و نمی خواهیم که کاری کنیم تا غباری بر خاطر تو نشیند، تو هیچ پاس جانب ما نمی داری و در بند خوشنودی ما نمی شوی.
چه پیش آمده از شما را ای پسر هر؟
چندی پیشتر نیز به نزد تو آمدیم با همین عتبه و شیبه ربیعه و آس وائل و اسود مطلب و بنی و منبه حجاج و هم ولید مغیره که اینک با ما نیست، و تو را گفتیم که این برادرزادت کیش پدران و نیاکان رها ساخته و آینی دیگر آشکار ساخته است. نیک و بد این کار بر خود او، لیک از شروع بر خدایان ما ناروا می‌بندد و ما و پدران ما گمراه و کافر می‌شمارد و مردمان از راه به در می‌برد. پس از تو خواستیم تا اندرزش دهی تا از این کارها دست شوید. تو نیز ما را سخنی نرم گفتی و دلجویی ما کردی و روانه من ساختی. او اما دیگر بار راه پیشین پی گرفت و بل از آن بیش کرد که می کرد. اینک ای بوطالب، بر تو آمده ایم تا سخن واپسین بازگوییم. تو در میان ما مردی بزرگوار و شریفی و بزرگتر ما و پیشوای قومی، خود برگو که چه باید من کرد. قصد برادرزاده تو از این کارها اگر جستن سروری و برتری در میان قوم است، روا باشد که گفتن این سخنان فرو نهد تا آنچه که جوید از سروری ما خود او را دهیم، و اگر مال خواهد تا جمله دارایی خیش در کف او نهیم تا آنچه که خواهد در آن کند. لیک به این چیزها اگر خرسند نشد، ما را هیچ گزیر نماند جز آن که زبان شمشیر در میان کشیم تا یا ما در مکه باشیم یا وی.
بوطالب با شنیدن این سخنان سخت دل مشغول گشته بود. به این میان اندر او چه می توانست کرده؟ محمد نکودک بود یا این سخنان از سر هوس و بازی می گفت تا او بتواند به پند پیرانه از این راه بازش گرداند. لیک تجربه سالیان دراز عمر و آشنایی با خوی قوم نیز برانش می داشت که این هشدار ایشان نادیده نگیرد و آن را چاره بیندیشد. پس محمد به نزد خیش فرا خوانده بود و حکایت با وی باز گفته بود.
پسرم، مرا پیکار و دشمنی با قوم دشوار می آید. همچنین می اندیشم که اگر در این کار با ایشان مدارایی کنی و نرمش نمایی روا باشد.
به ناگاه خون بر صورت محمد هجوم آورده بود و آن رگ آبی میان دو ابرویش جستن گرفته بود. پس تا خشم خود در باور عمو فرو خورد چندی بر کف و پشت دست نگریسته بود. آنگاه با یکی صدا که در آن لرزه‌ای خفیف از خشم یا بغضی فرو خورده بود گفته بود: ای عمو، خدا مرا از بحر فراهم ساختن جهان و دل بستن به آن نفرستاده است، بل مرا برانگیخته است تا پیام او رسانم و به او راهبری کنم. سوگند به آن آفریدگار که جان محمد در دست اوست که اگر قریش خورشید را بیاورند و در دست راست من نهند و ماه را در دست چپم بگذارند و مرا گویند که از این کار دست بدار، من دست ندارم و چندان کوشم تا مراد خیش یابم و اسلام آشکار گردانم تا آنگاه که مرا مرگ در رسد. دیدگانش روان گشته بود و بر پای خواسته بود و راه رفتن در پیش گرفته بود. بوطالب را به دیدار دلتنگی یگانه یادگار برادر دل در سینه فشردن گرفته بود. هم چنین پنداشته بود که محمد از آن سخنان او چنان گمان برده است که شاید عمویش چنین اندیشیده که دست از پشتیبانی او بدارد و او را و قوم را به هم واگذارد. پس نادم از گفته خیش زود باز پسش خوانده بود و سر او در بر گرفته بود و گفته بود:
پسرم، آگاهم که تو اندرز مردمان میدهی و راست میگویی، پس دل خوش دار که من آنجا باشم که خرسندی تو باشد. اینک نیز فرمان خدای بلند مرتبه به جای آر و آنچه خواهی کن و برگو و از هیچ کس میندیش که تا عمویت به زیر خاک اندر نشده باشد کسی را یارای آن نباشد که تو را چیزی گوید.
بوطالب از جای برخاست و اندام درشت خیش سوی میهمان سرا کشانید. خورشیدینک از شهر رخ نهان ساخته بود و خنکای روبه سردی آن اندک اندک در استخوان‌های تن پیر او اثر می‌کرد و رگ‌های از درد در زانوان و کمرش می‌دوانید. دیدار روان گشتن بوطالب سوی میهمان سرا، علی پیش دوید و تخت پوست زیرانداز پدر از دیگر اتاق سرای آورد. پس پیشتر تا پدر در میهمان سرا نشیند، بر فرازین بخش اتاق تخت پوست بر فرش عربی کف اتاق افکند و پشتی آن نیز از پوست بره که اندرونش انباشته پشم شتر بود در پس پشت آن بر دیوار تکیه داد. بوطالب پیش رفت و بر پشتی نشست و پسر را سپاس گفت. آنگاه تا هند پیسوزهای روشن در رف گذارد، از میهمانان سه تن از راه رسیدند. کهنسال ترین پسر عبدالمطلب حارس، بلند قامت و باریک اندام، با پشتی خمیده که عصایی بر پایش می داشت. حمزه با آن قواره و اندام درشت پهلوانی و سیمای جدی و مطمئن، دیگر بولهب میان قامت و فربه و لخت با آن موهای طلایی سر و روی و دیدگان اندک لوچ، سست و لاعبالی و بیبید لیک با غرور بازرگانان موفق در نگاه و کردار. بوطالب را هرچند از کارها و خوی بولهب چندان دل خوش نبود، لیک گاه چیزها از وی می دید که کورسوی از امید به او در دلش برمی انگیزانید. هم اینها نیز سبب می شد تا پیوسته بران باشد که از خیش نراندش و در اصلاح او بکوشد. پس در برابر او نیز از جای برخاست و خوشروی خوش آمدش گفت. راستی را که این برادر چه آمیزه شگفت بود، بدیهایش بسیار بود، لیک بی هیچ نیکی نیز نبود، هرچند اندک، با این رو بسا گاه کارساز. و چه سان می توانست او بد یک دست باشد، حالان که خون پاک مردی بزرگ چونان عبدالمطلب در رگانش جاری بود و پروریده همو بود. از آنگاه اما که دختری از خاندان امیه به زنی گرفته بود، نیکیهایش اندک اندک رو سوی کاستی نهاد و بدیها در او سر برآوردن گرفت. با این رو همون که با همسرش از جمله سرزنش کنندگان محمد بود و آن روز در صفا خود از نخستین کسان بود که دعوت برادرزاده خیش رد بود و آنسان بیازرده بودش و دیگر در آن فراخان خیشان به سرای حارث آنسان در برابرش سخن گفته بود. دیروز چون شنیده بود که قوم به سبب پشتیبانی بوطالب از محمد درباره او بد می گفتند، برا شفته گفته بود:
دست از این پیر مرد بدارید که او در راه برادرزادش پاک باخته است، چنان که محمد کشته نشود تا بوطالب کشته نشود، لیک بوطالب نیز کشته نشود تا جمله بنی هاشم کشته نشوند، و بنی هاشم نیز کشته نشوند تا جمله اهل مکه کشته نشوند. ای قوم، شما نیک آگاهید که مرا با محمد یاری نیست، لیک به خدایان سوگند که دست از این پیر اگر بر مدارید ناگزیر من به او پیوندم.
صدای واژه ها در کتابخانه گویای ایران صدا،
مجموعه ارزشمند از کتاب های گویا، www.iranseda.ir.
فصل هفتم.
مردان خاندان یک یک می آمدند و هر یک بنابر سن و جایگاه خیش در جایی می نشستند. جمله از آن نشست که دوش دیگر تیرهای قریش بر پای ساخته بودند و بر پیکار با محمد و آن که از او پشتیبانی کند با یک دیگر هم پیمان شده بودند آگاهی داشتند، چه خبر زود در مکه پیچیده بود. از این رو بوطالب را نیازی چندان به بازگشودن آنچه میان ایشان رفته بود نبود. پس چون جمله گرد آمدند، بوطالب در پی خواندن شعری که در ستایش آن سخن بولهب سروده بود مردان خاندان را گفت:
ابوالقاسم نیک یا بد، هم رأی با شمایان یا غیر آن، از خاندان و تیره شماست و بنا به سنت دیرین عرب بزرگی و ارجمندی او بزرگی و ارجمندی یک یک شماست. آنسان که دشنام به او و کوچک شماریش نیست، دشنام به جمله قوم و کوچک شماری یک یک افراد خاندان شماست. فرزندان هاشم تا به این روز با سرافرازی زیستند و این جایگاه بلند که شما در میان قریش دارید ثمره جان کشانی پدران شماست. اینک بر شماست که این را پاس دارید و از بهر آیندگان به میراث گذارید. پس بکوشید تا جامه خاری نپوشید. ای قوم، ابوالقاسم ننگی بر دامن خاندان خیش ننشانیده است تا شما شرم سار آن باشید. گیرم که آنچه او آورده است با باور برخی از شما یکسان نباشد. از یاد مبرید که پیشتر او پیوسته دستگیر درویشان شما و یاور نیازمندانتان و مایه مباهات و آبروی خاندان بوده است. هم در خاطر آورید آن جایگاه را که او در خردی نزد پدر و نیایتان عبدالمطلب داشت، نیز سفارش او را درباره محمد در واپسین دم زندگانیش. ای برادران و ای برادر و خواهر زادگان، بر شماست پشتیبانی از ابوالقاسم. یاری او دهید و قریش اگر درفش پیکار با وی برافراشت، شما نیز با ایشان پیکار کنید تا دشمنان از رخنه در شما ناامید شوند و طمع از شما برگیرند.
با پایان گرفتن سخنان بوطالب، علی و جعفر و عقیل و طالب قدحی بزرگ از شربت و چند جام و مجمعه حلوا و خرما به درون آوردند و به کار پذیرایی از مردمان قوم پرداختند. مردان برخی گرم خوردن و آشامیدن شدند و جمعی به گفتگو در این باره پرداختند. تنی چند همچون حارث و حمزه و بولهب و عباس نیز اندیشناک سر در خویش داشتند. سخن نیز اگر در دلشان بود، با آن یادآوری که بوطالب از سپارش عبدالمطلب درباره محمد کرده بود و آن افتخارها که او پیشتر خاندان را به ارمغان آورده بود در دل نگاه داشتند و بر زبان نیاوردند. راستی را چسان از یاد برده بودند که در کودکی و جوانی چه مایه شگفتی ها از آن یتیم دوست داشتنی خاندان دیده بودند. از آن سخنان که آمنه درباره آن رؤیاهای غریب که به گاه بارداری او دیده بود و آن ماجرا که هنگام زادن محمد بر او رخ نموده بود گفته بود. آن ماجراها که حلیمه سعدیه از دوران خردی او حکایت کرده بود و سخنان بهیرای راهب شامی و دیگر آن لقب امین که قوم از بسیاری درست کرداری و وفاداری به او داده بودند. و این مایه نشانه ها آیا ایشان را بس نبود تا بدانند که ابوالقاسم نه از آن جمله کسان بود که دروغ گوید و دعوی بیپایه کند؟
شنیدیم و پیروی کنیم.
آری، چنان کنیم که تو گفتی ای بوتانه.
هرچند ما نیز زخم خورده سخنان ابوالقاسمیم، لیک در این کار جانب خاندان گیریم و تا پای جان با توییم.
من نیز در این کار با تو پیمان یاری میبندم ای برادر.
من و پسرانم نیز در حسابار ای بوتانه.
جمیل که محمد ما را چه آهنگ تازه ساز کرده است؟
نه، برگو تا بدانم که قصه چیست؟
دستان بولهب بریده باد و هلاک بر او باد. دارایی وی و آنچه به دست آورده بود او را سودمند نیفتاد.
زود باشد که به آتشی شعله بر در افتد و زنش هیزم کشان آتش باشد، به آن حال که برگردن ریسماری از لیف خورما دارد.
وای برو، ما را هجم می کند. با او چنان کنم که به پوزش خواهی و توبه افتد.
آرام آرام ای زن.
چه آرامشی؟ او با این شعرش ما را آبروی ننهاد است. این سخنان اگر منتشر شود، نخست پیروان او و آنگاه دشمنان ما و سپس بردگان و خرد بچگان در هر جا زمزمش کنند و چون صفحه های معلقه سینه به سینه تا نسل های دیگر برود.
به یقین پیشتر تا ما کاری کنیم چنین نیز شده است. پیروان او که این را سخن آسمانی و کلام خدای برتر می دانند و ثبتش می کنند و در خاطرش می سپارند و در هر زمان و به هر جا به قصد بردن ثواب می خوانندش. دیگران نیز لابد شیفته آهنگ کلام و زیبایی سخنش آن را می آموزند و زمزمه می کنند. به گمانم آخرین کسان که از آن آگاهی یافتند خود من و تو بودیم.
شوی و زن به اندیشه ژرف اندر شدند. از پس آن مایه ستیزها که آنان با ابوالقاسم کرده بودند و آن مایه آزارها که به او رسانیده بودند، گمان نمی بردند که یک روز از سوی او ضربه انسان مرگبار بر پیکر زندگانی و هستی ایشان فرود آید. جمیل چونان دیگر مردمان جایگاه کلام در میان عربان می دانست، به ویژه که او خود زنی شاعر بود و با زیر و بمهای سخن و ارزش و تأثیر و ماندگاری آن نیک آشنا بود. در نگر او و مردمش کلام نه ترکیبی ساده از چند حرف بیجان بر کاغذ یا لقلقی بر زبان بود که تنها به کار خواندن یا شنیدنی می آمد و آنگاه نیز در سبد فراموشی زمان می افتاد و از یادها می رفت، چونان که انگار هیچگاه نبوده بود، بل هر واژه تا آنگاه که بر جای نوشته یا در یادی نقش بسته و بر زبانی جاری بود، موجود زنده با روح، روان، پرتوان، مانا و اثرگذار بود. خاصه آنگاه که به جامعه شعر و سجع و مانند آنها در می آمد. و وای از آن روز که این کلام درباره نامورانی از قوم زبان زد، چونان قریش بود و آسمانی نیز قلمداد می شد و نگاهبانانی آنسان پرشور و باورمند چون پیروان محمد داشت. آری محمد با آن شکیبایی شگفت خیش در برابر آزارهای سنگین ایشان، گویی نخست سخت در خواب غفلتشان فرو برده بود و سپس درست در آنگاه که آن دو خیشتن از جانب وی سخت ایمن می‌پنداشتند، چنان پاسخشان گفته بود که از آن بتر ناشدنی می نمود. عبدالعزا مرد سازش و مدارا و شکیبایی نبود. آتش مزاجی و زود خشمی و تند زبانی او زبانزد جمله اهل مکه بود. هر کس پیشتر نیز اگر نمی شناختش به دیدار آن دیدگان شرربار و گره پیوسته افتاده در ابروان و گونه های سرخ فام برافروخته زود در می یافت که او از کدام گروه مردمان بود. هم از این رو نیز بود که بولهب لقب گرفته بود، لیکمو اینک چنان مبهوت این ضربه کشنده محمد بود که توان نشان دادن هیچ واکنش در خیش نمی‌دید. بولهب اینک شکسته و فرو ریخته در خیش، لمیده بر فرش و آرنج ستون سر ساخته بر پشتی نرم، به کردارهای گذشته خیش با برادرزادش می اندیشید. راستی را محمد با او و همسرش هیچ بد نکرده بود. او و هم خدیجه در آن کوی ایشان را بهترین همسایگان بودند. در این نزدیک به دو دهه همسایگی آزار آن شوی زن و فرزندان و حتی بردگانشان به هیچ کس نرسیده بود. هم از این رو بود که بولهب با آن مای دارایی و نام‌آوری در شهر و دیگر قبیله های عرب چون بران شد تا پسران خیش عتبه و عتیبه را همسرانی گزیند، از رقیه و ام کلثوم دختران برادرزاده خیش بهتر کس نیافت. همسرش نیز با آن که خود از خاندان بنی امیه بود و در هر حال و هر کار خیشان خیش مقدم می داشت، سخت به این پیوند خوشنود بود. لیک ایشان با آن خیشاوند همسایه بی آزار و نرم خوی چه کرده بودند؟ نخست آن که پسران خیش واداشته بودند تا بی هیچ گناه پیوند زناشویی خود با رقیه و ام کلثوم بگسلند و سوی خانه پدر روانهشان سازند. رقیه از پس ازدواج با عتبه و ام کلثوم آنگاه که تازه به عقد عتیبه در آمده بود. هم بولهب سوگند یاد کرده بود که تا محمد دست از آن سخنان برمدارد دیگران را نیز از پیوند با دختران وی باز دارد. این کار چندان بر محمد و خدیجه گران آمده بود که ابوالقاسم دل شکسته دست سوی آسمان فراز ساخته و نفرینشان کرده بود. بار خدایا درنده ای از درندگان خیش بر عتیبه چیره گردان. و این نخستین بار بود که مردمان می شنیدند ابوالقاسم بر کسی نفرین می کرد. آنگاه تمسخرها و سبکسریها بود که این دو درباره ابوالقاسم روا می داشتند و سخنان هرزه بود که در پس پشت نثار او می ساختند. افسون بر این، در هر جای که محمد عزم آن کرده بود تا با مردمان سخن گوید و آیین خیش بر ایشان آشکار سازد، از دشمنان بولهب نخستین کس بود که در برابر او بر می خواست و کار بر وی بس دشوار می ساخت. واپسین این بارها ماهی پیشتر بود در بازار قبیله حزیل زیمجاز، جمله مردمان از جزیره عرب از پس گذران 20 روز در بازار اوکاز روانه این بازار که تا صحرای عرفات به 1 فرسنگ راه بود شده بودند تا 9 روز مانده از ماه ذی‌قعده در آن به ستد و داد و گفت و شنود و بستن پیمانها و قرارها سپری سازند و سپس روانه مکه شوند. ابوالقاسم بهرجو از این مجال روانه این بازار شده بود، لیک بولهب و ولید مغیره و نظر حارث و برخی دیگر از یاران ایشان نیز هوشیار عزم او در پیش روان شده بودند تا هرگاه قصد گمراه سازی مردمان کرد راه بر او بربندند. در این روز ابوالقاسم ردای سرخ پوشیده بود که اندر آن میان نیک در چشم می آمد. پس هر جای که گروهی از مردمان ایستاده می دید در میانشان می رفت و سوی خدای یکتا فرایشان می خواند. مثل من و مثل کسانی که بر ایشان برانگیخته شده ام به آن می ماند که مردی نزد قوم خیش آید و گوید که من با چشم خیش لشکری از دشمن دیدم و بی هیچ پرده پوشی از آنان بیمتان می دهم. در اندیشه رستگاری خیش از ایشان باشی. گروهی سخن وی می پذیرند و شباهنگام راه رفتن در پیش می گیرند و در آن مجال که دارند رهایی می یابند. گروهی دیگر اما سخن وی دروغ می شمارند و در جای خیش می مانند تا لشکر دشمن فرا می رسد و جمله ایشان به نابودی می کشانند. این چنین است حکایت آن کسان که آنچه من آوردم می پذیرند و پیروی آن می کنند و حکایت آن مردمان که سرکشی می کنند و آن حقیقت و حق که آوردم دروغ می شمارند. در این حال بولهب که ردای نو از پارچه عدنی بر تن داشت در پی او روان بود و سنگ بر پای او می زد، چندان که خون از ساق پایش روان شده بود. پس می گفت:
ای مردم، من عبدالعزا پسر عبدالمطلبم و او برادرزاده من است. آگاه باشید که او مردی بسیار دروغوست، سخنش نشنوید و نپذیرید، مبادا که شما را بفریبد و از آیین پدرانتان بازگرداند.
ولید مغیره نیز پشتیبانی او می کرد:
ای مردم، من نیز که بزرگ بنی مخزومم شما را بر کنار می دارم از این که افسون سخنان او شوید. بدانید که در کلام این مرد جادوییست که می کشد و می گیرد. سخنی دارد که مردمان چون شنوند در میانشان جدایی افتد و پراکندگی رو نماید. اکنون
زینهار که بر گرد او فراهم نیایید و بر سخنش گوش مسپارید.
مردم که پیشینه محمد نمی دانستند به شک اندر می شدند.
آری باید که چنین باشد، چه سخن او اگر راست بود نخست خاندان و قبیلهش به او روی می آوردن.
چون این کنیم که شما گفتید.
صدای واژه ها در کتابخانه گویای ایران صدا،
مجموعه ارزشمند از کتاب های گویا. www.iranseda.ir.
فصل هشتم.
بولهب نیک آگاه بود که ایستادگی او در برابر این آیین که برادرزادش دعوی پیامبری آن داشت چه مایه موجب آزردگی محمد می شد و دشمنان وی دلشاد می ساخت. چه خود این نکته ایشان را دستاویزی بس بزرگ بود که محمد را دعوی اگر بر حق است، از چه رو خاندان و عمویش حتی در این کار پشتیبانی و پیروی او نمی کنند. حالان که در سنت قومی و قبیله عرب بنا و شالوده کار می بایست که این می بود. دیگران نیز اگر آگاه نبودند، بولهب خود نیک می دانست که او را باوری چندان ژرف و بنیادین به بتان نبود تا در راه آن تن به این پیکار پیوسته بی امان دهد. نیز این آیین که برادرزادهش دعوی آن داشت اگر در میان عربان پیروی می شد، خود موجب سروری خاندان بنی هاشم بر جمله عربان می شد و بسا که بولهب نیز از این سروری بی بهره نمی ماند. می خواهم یک کلام گویم که چون گویید عربان سر بر فرمان شما و دیگران نیز باجگزارتان شوند.
نیکوست، چون چنین باشد ده کلام گوییم. اینک برگو که آن کلام چیست ای برادرزاده.
این که گویید خدایی جز آفریدگار یگانه برتر نیست.
شگفتم، میخواهی جمله خدایان را یکی کنی؟
یک خدای یا بیش بولهب را فرقی چندان نداشت، چه او را از ریشه با این چیزها کاری نبود. او را دارایی انبوه بود، از پول و باغ و کشتزاری بس بزرگ در طایف که بردگانش به نگاهداری و کشت و کار در آنها مشغول بودند، که جمله اینها از دادن پول به ربا و ستد و داد در 3 ماه از ماهای حرام که مردمان جزیره عرب به زیارت بتان خیش سوی مکه می آمدند فراهم آمده بود. اینک اینسان که محمد دعوی داشت، اگر 360 خدا در یکی گرد می آمد و بتان قبیله ها از میان می رفتند، دیگر چه کس روانه مکه می شد تا به بازرگانی و کار بولهب و دیگر بازرگانان چنو رونق بخشد و بر دارایی کلان ایشان بیفزاید؟ نه، این نه چیزی بود که بولهب را تاب پذیرش آن باشد. ام جمیل را نیز بیش و کم همین بیم به ستیزه با محمد واداشته بود، چه او خود نیز زنی مالمند بود و دارایی او از بسیاری از مردمان قریش فزونی داشت. هم برادرش بوسفیان نیز از جمله رباخاران مکه و بزرگ بازرگانان قریش بود. افزونان که آیین محمد اگر در مکه فراگیر می شد، سروری قریش او را و خاندان بنی هاشم را می رسید و این نه آن چیز بود که او و خاندان او می خواستند. هم از این رو ام جمیل هیزم بیار آن آتش گشته بود که در میان عمو و برادرزاده افروخته شده بود. ام جمیل خود پیشتر هجر محمد کرده بود. او در آن شعرها محمد را مزمم گردانیده بود. پس در نشستهای زنانه آن هجویه‌ها می‌خواندند و به آهنگ آن دست می‌زدند و می‌رقصیدند، یا آنکه مردان و کودکان و بردگان ایشان در کوی و بازار می‌خواندند و می‌خندیدن. لیک محمد این سخنان برخیش نمی گرفت و از شنیدن آنها خشم از خود بروز نمی داد. سنگفکنی در سرای ابوالقاسم نیز از پایداری او در راه دعویش هیچ نکاسته بود. آن جوانان هرزه که ام جمیل به این کار واداشته بود، شباهنگام به چند نوبت سنگهایی در سرای او افکنده بودند، چندان که چند پنجره و خم از سرای او در هم شکسته بود و اهل سرا نیز به هراس در افتاده بودند. با این رو باز محمد آنسان که خویش بود شکیبایی ورزیده بود و همسر و فرزندان خود نیز به شکیبایی فرا خوانده بود. دیگر ام جمیل خود یک دو بار از فراز دیوار بچه‌دان آلوده بز در دیگ غذای ایشان که بر اجاقی در گوشه حیاط بود افکنده بود. پس ابوالقاسم با یکی تکه از چوب آن زهدان بیرون آورده بود و در کوچه افکنده بود. ای فرزندان عبد مناف، این چگونگی همسایگی است؟ هرچند بر زبان نمی آورد، لیک آشکار بود که منظور او همسایگان دوسویش ایشان و عقبه ابی معید بودند. شباهنگام نیز بولهب و ام جمیل بر سر راه و روبروی سرایش خار و یا آلودگی های چارپایان می افکندند و گاه محمد نادیده بر آنها پای می نهاد و زخمی یا آلوده می شود. گاه نیز ام جمیل کنیزان خیش وا می داشت تا از فراز بام بر سر او خاک و خاکستر ریزند، یا خود چون در کوچه ابوالقاسم را می دید سوی او اشاره می کرد و مسخره کنان می گفت: ای مردم، این یتیم بیچیز را بنگرید که سودای سروری بر قریش در سر می پرورد. ام جمیل چون نیک می اندیشید در می یافت که خود و شویش با ابوالقاسم بسیار از این کارها کرده بودند و وی را آزار بسیار رسانیده بودند و او پیوسته شکیبایی ورزیده بود. هم از این رو هرگز نپنداشته بود که او با آن مایه نرم خویی و گذشت روزی انسان بر ایشان بشورد و از ریشه برآوردشان. ام جمیل شعله‌ور از آتش کینه شتری از آن بیش یک جا نشستن نتوانست، پس از جای برخاست و جامه بیرون برتن کرد.
به کجا ای ام جمیل؟
قرارم نیست، تا شب در نرسیده سوی حرم می روم تا از بازتاب این ماجرا در میان مردمان آگهی یابم.
بولهب بیمناک از تند مزاجی و بدزبانی همسر خیش گفت:
چنین کن، لیک خیشتندار باش و سبکسری مکن. این کار محمد را بایست به گاه خیش پاسخی سنجیده داد.
آنگاه زرخندی زد و افزود:
آری، پاسخی از آن گونه که پشتش بشکند، آنسان که او کمر ما بشکست.
ام جمیل واپس این کلام شوی شنیده و ناشنیده از اتاق و سرای به در آمد و اندر آن هوای خنک عصرگاهی شتابان سوی حرم سرازیر شد. در این حال پر سرپوش نازک سپید زرتار بر دهان و بینی کشیده بود تا کس نشناسدش، چه میپنداشت با آن سخن آهنگین سجع گونه که محمد درباره او و شویش بر زبانها افکنده بود، اینک جمله دیدگان در جستجوی ایشانند تا تیرهای نگاه زهراجین و تمسخرآلود سوی آنان ببارانند. او با آمای غرور و خود برتربینی اینک خیشتن بس خار و زبون و زمین خورده میاد. میدید که دیگر یارای آنش نیست که چونان پیش سینه پیش دهد، گردن بیفرازد، درشته گیسوی شبقگون پرپشت از دو سوی سر به اهتزاز درآورد و دیدگان سیاه سرکش با غرور به دور دست دوزد و با کبر گام بردارد. در اندرون او چیزی فرو ریخته بود، در میان دلش گویی حفره دهان گشوده بود، خلأ پوکی، احساس میان تهی شدن. چونان جمله شامگاهان انباشته مردمان بود، برخی به کار زیارت بتان قوم و قبیله خیش و نیایش با آنان بودند، گروهی بر گرد کعبه میچرخیدند و نیایش ویژه طواف بر زبان میراندند، دیگران نیز چند چند به کار آمده شد یا گرده هم به گفت و شنود بودند. ام جمیل پنهان از دیگران روانه کعبه شد. به راه اندر گوش تیز ساخته بود تا سخنان مردمان با یک دیگر نیک شنود، شاید که در باری او و شویش باشد. لیک هر کس به کار خیش بود. هم این گونه سخنان بیشتر در آن حلقه از مردان که گرد یکدیگر می نشستند در میان می آمد که زنان را به آنها راهی نبود. ام جمیل در کار چرخیدن بر گرد کعبه در میان مردم ناگاه بوبکر را دید که بر هجر اسماعیل اندر نشسته بود، به آن گمان که شاید محمد نیز در کنار او باشد، به ناگاه خون بر مغزش هجوم برد و دیگر هیچ در نیافت. پس به آنی خیشتن بدید که پار سنگ درشت از زمین برگرفته بود و برافروخته رو سوی هجر و بوبک داشت. بکر در کار و گفت و شنود با پیامبر ناگاه به راه نمایی حسی درونی سرفراز ساخت و از میان آن مردمان که به کار طواف کعبه بودن جفتی دیدگان سرکش دید که آتش خشمی افسار گسیخته از آن شعله می کشید و خیره ایشان بود. زنی بود که دهان و بینی به پر سرپوش سپید ابریشمین پوشیده بود، لیک از پیچش ملایم چشم چپش و آرایش تند چهره و آن راه رفتن لوندانه که به گاه خشم نیز برخصیدن میمانست، دانست که او بی هیچ شک باید که همسر بولهب باشد. پس چون سنگ در دستش دید، با لرزشی آشکار در صدا گفت: ای فرستاده خدا، همسر عمویت آمد. به هر حال او زن است و من از او بر تو می ترسم. خوب است که برخیزی و بروی. پیامبر با همان آرامش هماره خیش گفت: به خواست خدا او مرا نبیند. پس به خواندن آیه‌های چند از قرآن ابتدا کرد تا خواند: چون قرآن خوانی، میان تو و آنان که به جهان دیگر ایمان ندارند پردهی پوشاننده قرار می دهیم. خواندن این آیه تازه پایان گرفته بود که ام جمیل هیاهو کنان سوی ایشان خیز آورد. او در آن حال که به حالت تهدید آن سنگ در دست خیش می جنبانید فریاد زد: کجاست آن که بر پدران ما ناروا می گوید و آیین ما خشبینش ساخته است؟ چند سر سوی او چرخید و دل در سینه بوبکر به تپش در آمد. بوبکر گفت: همکنون اینجا بود ای دختر حرب امیه. ام جمیل سنگ در دست بر فراز سر او ایستاد و با بانگ بلند گفت:
به خدایان سوگند که اگر می یافتمش با این سنگ بر سر او می زدم و هلاکش می ساختم. ای پسر ابی قحافه، کار رفیق تو به آنجا رسیده است که مرا و شوی مرا هجا میگوید؟ نداند آیا که من نیز شاعرم و باز هجو او توانم گفتن؟
بوبکر ترسان گفت: نه ای دختر حرب، به خدای کعبه سوگند که او شما را هجا نگفته است. هم رفیق من نه شاعر است و نه می داند که شعر چیست.
نه او گفت است که من و شویم به دوزخ اندر شویم و بر گردن من ریسمانی از لیف خرما باشد؟
بوبکر درمانده در پاسخ گفت: از شروع از خودونه می پرسی ای ام جمیل؟
او را اگر دیده بودم که سراغش از تو نمی گرفتم.
پس چون نگاه مبهوت تنی چند از مردمان خیره خیش دید، سنگ بر زمین افکند و در آن حال که روی از بوبکر و پیامبر برمیتافت گفت:
مگر که نبینمش؟
آنگاه با شانه‌های فرو افتاده راه بیرون حرم در پیش گرفت. لیک چند گام پیشتر به ناگاه دامن جامه در پایش پیچید و بر زمین خورد. پس با خشمی افزون از جای برخاست و نفرت آلود گفت:
مرگ بر مذمم باد.
پیامبر بوبک را گفت: میبینی که خداوند چگونه دشنام قریش از من دور ساخته است؟ آنان هر ناستوده را بزشتی نام میبرند و نفرین میکنند، حالان که خدای مرا ستوده نام نهاده است.